الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در صبر انقلاب نسبت بود، رسیدیم به صورت ثالثه. که انقلاب نسبت در نسب متوافقه هست، یعنی یک عام داریم و دو مخصص، که نسبت بین این دو مخصص و عام یکسان است، هر دو اخص مطلق هستند از اون عام. که این فروضی داشت. فرض اول این بود که دو خاصند، دو مخصصند که موضوعشان با هم مختلفه، مثل حرم الربا، یک دلیل میگه یجوز الربا بین الوالد والولد، دلیل دیگه میگه یجوز الربا بین الزوجه و الزوجه. تا این دو مخصص مستوعب جمیع افراد عام نباشند مشکلی پیش نمیاد، ولی اگر مستوعب تمام افراد عام بودند، مثل این که یک خطاب بگه یستحب و اکرام العالم، یک مخصص منفصل بگه یجب و اکرام العالم العادل، مخصص منفصل دیگر بگه یحرم و اکرام عالم الفاسق، خب بلا اشکال اینها با هم تعارض می کنند. منتها اختلاف سر این بود که صاحب کفایه می فرمود تعارض بین عام و مجموع الخاصین هست. برخی مثل مرحوم آقای خویی فرمودن تعارض ثلاثی است، یعنی هر یک از این سه خطاب با مجموع دو خطاب دیگر معارض هست. حالا عام رو بگذارید یک طرف با دو تا خاص در طرف مقابل، یا یکی از این دو خاص رو بگذارید در یک طرف و عام را با اون خاص دوم طرف دیگه تعارض بگذارید، بازم تعارض مستقر. این یجب و اکرام العالم العادل رو بگذارید یک طرف، یستحب و اکرام العالم و یحرم و اکرام العالم الفاسق هم بگذارید طرف مقابل، بازم علم اجمالی هست به نظر مرحوم آقای خویی که صحیح هم هست این نظر، علم اجمالی هست که یا این خاص که میگه یجب و اکرام العالم العادل دروغه، یا مجموع اون عام و خاص دیگر مجموع دروغ است، یعنی هر دو راست نیستند، نه اینکه هر دو دروغند. اینکه صاحب کفایم می‌فرمود عام با مجموع الخاصین تعارض میکنه، اونم معناش اینه که یا این عام دروغه یا مجموع این دو خاص، یعنی یکی از این دو خواست علل اقل دروغه، یا یستحب و اکرام العالم دروغه، یا یکی از این دو خواست علل اقل دروغه. هر دو راست نیستن، ممکن است هر دو دروغ باشن، اما اون مجرد احتماله. اونی که هست اینه که یقینا هر دو با هم راست نیستن. این مجموع الخاصین ثمره بین مسلک صاحب کفایه که تعارض بین عام هست و مجموع الخاصین، و مسلک صحیح که تعارض ثلاثی الاطراف، ثمره این نزاع کجا ظاهر میشه؟ برای این که ثمره نزاع رو ببینیم کجاست، اجمالاً عرض می‌کنیم که ثمره در لحاظ مرجحات در باب تعارض ظاهر میشه، چون فروز مسئله 6 تاست. فرض اول اینه که عام نسبت به یکی از این دو خاص مرجوعه، ولی نسبت به خاص دیگر راجعه. چطور؟ این یستحب و اکرام العالم که در مقابلش دو خاص هست، یکی میگه یجب و اکرام العالم العادل، این مخالف عام است. مخصص دیگه میگه یحرم و اکرام العالم الفاسق، این موافق عام است. از این دو خطاب خاص یکیش موافق عام است، یحرم و اکرام العالم الفاسق، و دیگری که یجب و اکرام العالم العادل مخالف عام است.
یجب و یستحب من ضد این
یجب و اکرام العالم العادل مخالف عامه امیائه. یحرم و اکرام العالم الفاسق موافق عامه امیا هست. صریح‌تر عرض کنم، یستحب و اکرام العالم نسبت به یجب و اکرام العالم العادل میشه مرجوح، نسبت به یحرم و اکرام العالم الفاسق میشه چی؟ راجح. بنابر مسلک صحیح، خب عام رو با اون خاص راجح اخذ میکنیم، چون اون خاص مرجوح که یحرم و اکرام العالم الفاسق هست موافق عام است. ولیکن مجموع این عام با اون یجب و اکرام العالم العادل مخالف عام است. اما بنابر مسلک صاحب کفایه وضع فرق میکنه. چرا؟ برای اینکه تعارض بین عامه و مجموع الخاصین. خب مجموع الخاصین یکی راجحه یکی مرجوح، کسر و انکسار که میشه میشه تساوی، چون عام یک طرف معارضه است، طرف دیگر معارضه مجموع دو خاصه که یکیش مخالف عام است دیگری موافق عامه. خب ما چی بگیم؟ شما میتونید بگید این مجموع الخاصین راجع است بر اون عام؟ چطور راجع است؟ یکی از این دو خاص موافق عامه است. میتونید بگید مجموع الخاصین مرجوح است؟ نه خیر، چون یکیش مخالف عامه است و لذا عملا میشه تساوی و تکافؤ بین طرفین معارضه، در حالی که طبق مسلک صحیح ما همین مقدار کافی بود برای ترجیح که اون خاص موافق عامه رو میذاشتیم یک طرف ترازو، عام را با اون خاص مخالف عامه میگذاشتیم طرف دیگر ترازو. خب میگفتیم یک طرف معارضه این یحرم و اکرام العالم الفاسقه که موافق عامه است، دع ما وافق العامه، و مجموع این عام با اون خاص مخالف عامه مصداق خذ به ما خالف العامه است. این ثمره نزاع بین مسلک ما و مسلک صاحب کفایه است. خب به نظر صاحب کفایه بعد از تکافؤ چه باید کرد؟ بعد از تکافؤ اگر قائل بشیم به تخییر بین متعارضین، می توانیم اخذ کنیم به مجموع این دو خاص و ترک کنیم عام را. مخیری عام را ترک کنیم، این دو خاص رو بگیریم. می توانیم عام را بگیریم از باب تخییر، بعد چه بکنیم؟ مرحوم آی خویی نسبت داده به صاحب کفایه که اگه عامو گرفتیم یعنی دو تا خاص را طرح بکنیم. آقا عبارت صاحب کفایه دم دست بود. صاحب کفایه گفت که اگر عام رو اخذ کنیم یلزم و طرح و مجموع الخاصین. شما می فرمایید اگر عام را طبق مسلک صاحب کفایه از باب تخییر اخذ بکنیم باید کل الخاصین رو ترک کنیم به نظر صاحب کفایه؟ کی صاحب کفایه اینو میگه؟ صاحب کفایه تصریح میکنه، میگه که لو رجح طرفه، یعنی طرف عام، او قدم تخییرا، یا طرف عام را ما از باب تخییر اخذ کنیم، فلا یطرح منها، از اون مخصصات طرح نمی شود مگر بعض آن، نه کل آن. فإن التباين إنما كان بينه وبين مجموع المخصصات لا جميعها. ولذا به نظر صاحب کفایه، عام را اگر عرض کنیم بعد باید مجموع الخاصین رو ترک کنیم، میشه منشأ تعارض بالعرض بین این دو خاص، چون با اخذ به عام حجت اجمالیه پیدا میکنیم که یکی از این دو خاص کذب است. بعد صاحب کفایه میگه حالا که تعارض بالعرض رخ داد بین این دو خاص، حالا نگاه میکنیم مثلا در همین مثال میبینیم یجب و اکرام العالم العادل مخالف عامه است، ولی یحرم و اکرام العالم الفاسق موافق عامه است. خذ به ما خالف العامه و دع ما وافق العامه، ترجیح میدیم یجب و اکرام العالم العادل را. اگر ترجیحی نبود که فرض ما نیست، فعلا صاحب کفایه فرموده از باب تأخیر یکی از این دو خاص را میگیریم و تخصیص میزنیم عام را به آن. ما یک عرضی داریم به صاحب کفایه و آقای خویی که این مطلب صاحب کفایه رو طبق مسلک ایشان پذیرفته که اگر مرجح بود با یجب و اکرام العالم العادل بعد از اخذ به عام و طرح مجموع الخاصین که تعارض بالعرض رخ داد بین این دو خاص، گفتن اگر ترجیحی در احد الخاصین بود مخالف عامه بود، مثلا او رو مقدم میکنیم. آقا تعارض بالعرض خارج است از اخبار علاجیه، اخبار علاجیه موضوعش حدیثان مختلفان است، دو حدیث مخالف هم. عرف که یجب و اکرام العالم العادل رو با یحرم و اکرام العالم الفاسق رو دو حدیث مختلف با هم نمیبیند، با هم اینها اختلاف نداشتند، از خارج یک عام می آمد، ما به اون عام عقد کردیم، منشأ شد تعارض بالعرض رخ بده بین این دو خاص، علم اجمالی پیدا کنیم به کذب احد الخاصین. اتفاقا تعارض بالعرض این مصداق یأتی عنکم حدیثان مختلفان نیست، حالا این صورت فرض اول که عام نسبت به یک خاص مرجوه نسبت به یک خاص راجع. فرض دوم عام راجع باشه بر هر دو خاص، عام در تمام مدلولش مخالف عام است، ولی اون دو خاص چه یجب و اکرام العالم العادل چه یحرم و اکرام العالم الفاسق موافق عام. آقای خویی نقل میکنه که مشهور گفتند باید این دو خاص رو ترک کنی و عام عقص کنی. بعد اشکال میکنه، اشکال هم وارده، میگه که چه وجهی داره که عام رو که عقص کردید هر دو خاص رو ترک کنید، مجموع الخاصه این طرف معارض است. تعبیر اینه، ببخشید تعبیر آقای خویی اینه، آقای خویی میگن تعارض ثلاثیه. تعبیر آقای خویی رو دقت کنید، این مطلب مشهور میگه صحیح نیست. چرا؟ لعدم تعارض بین العام و مجموع الخاصین فقط، بله تعارض ثلاثی الاطراف. میگه آقا تعارض ثلاثی الاطراف، چه وجهی داره حالا که عام رو شما عقص کردید هر دو خاص رو طرح میکنید. نخیر، این درست نیست. تعارض بین یکی از این سه دلیل است با مجموع دو دلیل دیگر. میگیم آقا چه فرقی میکنه تو این مورد؟ چه بگیم تعارض ثلاثی الاطرافه که نظر ما هم هست، یا بگیم تعارض بین عام است و مجموع الخاصین که نظر صاحب کفای است؟ بازم وجهی نداره این حرفی که منصوبه به مشهوره، که اگر عام راجح بود نسبت به هر دو خاص، عام را عقص میکنیم و هر دو خاص رو معن طرح میکنیم. آقا مگه شما نمیگید تعارض بین عام و مجموع الخاصین است؟ اصلا تعارض ثلاثی نیست، تعارض بین عام و مجموع الخاصین است. خب تعارض بین عام و مجموع الخاصین است، نه کل الخاصین. حالا که عام راجع هست مخالف عام است، مجموع الخاصین رو طرح میکنیم. مجموع الخاصین یعنی میگیم هر دو با هم راست نیست، منشأ تعارض بلعرض میشه بین این دو خاص. منشأ تعارض بلعرض که شد، بعد خب یه وقت شما میبینید بین این دو خاص هیچ مرجحی نیست، وقت باید بین مبناتون تو اصول چیه؟ مبناتون تخییر بین الخبرین المتعارضینه و اخبار علاجیه رو شامل این مورد تعارض بلعرض میدونید و میتونید به یکی از این دو خاص عقص کنید و عام را با آن تخصیص بزنید. همون عام مخالف عامه ها، به وسیله یکی از این دو خاص تخصیص میخوره، ولی اون خاص موافق عام است. باشه، تعارض مستقر نیست بینشون، تعارضی که جمع عرفی دارد. ولی اگر قائل شدیم به این که مقتضای قاعده تساقط بین خبرین متعارضینه کما هو صحیح، حتی ما معتقدیم اخبار علاجیه هم اگه اقتضای تخییر یا ترجیح بکنه شامل متعارضین بالعرض نمیشه، بله اون وقت تعارض این دو خاص بالعرض منشأ تساقطشون میشه، چون وجهی نداره بگیم خاص اول حجته خاص دوم حجت نیست، مرجح نداره. بله، در اینجا ما یک مطلبی داریم و اون اینه که ممکنه بگیم این دوتا خاص دلیل حجیت در هر دو تعارض کرد، ولیکن یکی از این دو دلیل خاص به نظر ما در تعارض بالعرض حجت لابعینه. اینو توضیح بدم. ما در متعارضین بالعرض، مثل اینکه یک خبری بیاد بگه دعا در رؤیت الهلال واجبه، یکی دیگه بگه نماز قفیله واجبه و ما بدونیم یکی از این دو واجب نیست، اتفاقا این رو بدانیم، گفتیم یکی از این دو خبر معلوم الکذب است اجمالا، ولیکن در متعارضین بالعرض هم بناء عقلا هست، هم اطلاق دلیل حجیت خبر ثقه شامل الخبر الاخر لاب عینه میشه. اینجور گفتیم، اما اینجا اینو نمیگیم. چرا؟ برای اینکه این حجیت الخبر الاخر لاب عینه موجب طرح عام میشه و فرض اینه عام حجته، مرجح داشت. اگه بخوایم بگیم این خاص اول حجت تعیینی است، این موجب طرح عام نیست، ولی او مرجح نداره. بگیم خاص دوم بین حجت اونم اشکال نداشت. جمع بین هر دو چون مشکل داشت، تعارضا تساقطا. اما اگر بگیم یکی از این دو خواست، حجت لا به عینه، یعنی احتیاط بکن، عالم فاسق را اکرام نکن، عالم عادل را اکرام بکن از باب احتیاط، حجت اجمالی داری. خب این عام بدبخت کجا رفت؟ او که تر شد با این حرف شما. اینجا جای اون حرف نیست. باید حالا اجازه بفرمایید. حالا اجازه بفرمایید. فرض سوم. ماشه بعد از بعد. که اگر گیج شدیم من و شما گیج بشیم. فرض سوم اینه که عام مرجوح باشه نسبت به کلل خاصین. این فرض سومه. یعنی هر دو خاص مخالف عامه، مخالف عامه کذا. خب علا کلل مسلکه، عام رو رأساً ترک میکنیم، تر میکنیم، عمل میکنیم به این دوتا خاص. علاکن المسلکه اینجا ثمره ظاهر نمیشه، کما اینکه در فرض دوم هم ثمره بین المسلکه ظاهر نشد. تا حالا فقط فرض اول بود که ثمره نزاع بین صاحب کفایه و ما ظاهر شد. فرض چهارم اینه که حالا فرض چهارم اینه که عام مساوی است با هر دو خاص، همه مثل هم، هیچ امتیازی بر یکدیگر ندارند. بازم فرقی بین دو مسلک نیست، فرقی بین دو مسلک نیست. چرا؟ من اینکه یا قائل به تأخیر میشید یا قائل به تساقط میشید. بالاخره اگه قائل به تساقط شدید، عام و احد الخاصین، عام و احد الخاصین یعنی مجموع الخاصین، ابتدا تساقط میکنند. عام با احد مجموع الخاصین طرف معارض است. وقت خاصینم به دنبال آن به خاطر فقد مرجح تساقط میکنه. و اگر قائل به تأخیر شدید، خب شما میتونید اخذ به این دو خاص بکنید، عام رو ترک کنید. میتونید اخذ به عام کنید، مجموع الخاصین رو ترک کنید، مجموع الخاصین. اما اگه گفتی تخییر در متعارضین بلعرزم میاد که صاحب کفایه میگه، اون وقت مخیرید، یکی از این دو خاص رو اخذ کنید و عام را به آن تخصیص بزنید، چون تعارض بین عام و مجموع خاصه مون، نه جمیع خاصه. اگه عام رو اخذ کردید، مجموع خاصه از اعتبار میفته. یعنی دیگه نمیگیم هر دو معتبرن، اما اینکه هیچ کدام معتبر نیستن اول کلامه. وقت باز تخییر بین این دو خاص رخ میده، چون تعارض بالعرض رخ میده بین این دو خاص. اگه قائل به تخییر شدیم در متعارضین بالعرض که صاحب کفایه و آقخویی میگن، صاحب کفایه قائل به تخییر، آقخویی هم میگه اگه مبنای تخییر رو قبول داشتیم که نداریم، فرق میکنه نظرش اینه. چه متعارضین به ذات چه متعارضین بالعرض. و یکی از این دو خاص رو عقص میکنیم تخییرا عام را به آن تخصیص میزنیم. اینجام که بین المسلکین ثمره ای نشد. عام با همون احد الخاصین لابعینه هم طرف معارضه است. عام با همون احد الخاصین لابعینه طرف معارضه است. حالا اجازه بفرمایید. با مجموع الخاصین طرف معارضه است. با تک تک طرف معارضه نیست، اینو قبول داریم. اما با حجیت احد ما که منشأ الغاء عام میشه. اونم عام با او طرف معارضه است. حالا اجازه بفرمایید. فرض پنجم اینه که عام راجح باشه نسبت به یکی، مساوی باشه با دیگری. مثلا یستحب و اکرام العالم نسبت به یحرم و اکرام العالم الفاسق راجحه، چون یحرم مخالف موافقه عام است، ولی نسبت به یجب و اکرام العالم العادل مساوی است، او موافق عامه یا مخالف عامه نیست، مساوی هم هستند. خب اینجا چه بکنیم؟ آی خویی فرموده، خب معلومه چه کار میکنیم دیگه. عام رو با اون خاص مساوی، با اون خاص مساوی عقص میکنی. یستحب و اکرام العالم رو با اون یجب و اکرام العالم عادل عقص میکنی. اون خاص مرجوح که میگفت یحرم و اکرام العالم الفاسق، او رو طرح میکنیم. خب حرف خوبیه دیگه. عام رو و اون خاصی که مساوی عامه عقص میکنیم. چون اینا با هم تعارضی ندارن، چون اینا یه طرف اون خاص مرجوح که موافق عام است، او طرف مقابل، او مرجوح دیگه، او به خاطر موافق عام بودن طرح میشه. اما بنابر مسلک صاحب کفایه، بنابر مسلک صاحب کفایه کار مشکل میشه. چرا؟ برای اینکه صاحب کفایه میگفت تعارض بین عامه و مجموع الخاصه. آقا عام خب نسبت به بعض مضمونش مخالف عام است، که میگه یستحب و اکرام العالم الفاسق، و اون یحرم و اکرام العالم الفاسق موافقه عام است، ولی مجموع الخاصین چطور؟ مجموع الخاصین صدق میکنه که اینها موافق عامه، و صدق میکنه که این عام به قول مطلق مخالف عام است. فرض اینه که نسبت به اکرام عالم عادل عامه فتوان نه به وجوب دارن نه به استحباب، اصلا مطرح نشده است وجوب اکرام عالم عادل یا استحباب آن در کلمات عامه، فقط عامه اومدن گفتن یحرم و اکرام العالم الفاسق. اخبار علاجیه میگه اگر دو خبر بود، یکیش مخالف عامه و دیگری موافق عامه، خذ به ما خالف العامه و دع ما وافق العامه. اینو میشه اینجا تطبیق کرد؟ خب این عام نصفش مخالف عامه است، راجع به استحباب اکرام عالم فاسق، نصفش نه موافق نه مخالف. این مجموع الخاصین میشه بگیم اینا موافق عامه؟ خب یک خاص موافق عامه است، یک خاص عامه نسبت به آن بی‌طرف هستن. مجرد این که یکی از این دو خاص موافق عامه است که منشأ ترجیح اون عام نمیشه بر او، باید صدق کنه که هذا العام مخالف للعامه به قول المطلق. آیه خویی اینجور میکرد، میگفت این یحرم و اکرام العالم الفاسق موافق عام است، این عام در کنار اون خاص، در کنار اون خاص، و هم میشد بر چی؟ هم میشد بر استحباب اکرام عالم فاسق. یستحب و اکرام العالم، یجب و اکرام العالم العادل، میشد چی؟ یستحب و اکرام العالم فاسق دیگه. و یستحب و اکرام العالم الفاسق مجموع این عام و اون خاص یجب و اکرام العالم العادل، این میشد دیگه استحباب اکرام عالم فاسق، این مخالف عام است. چون عامه میگن یحرم و اکرام العالم الفاسق، صاحب کفایه‌ای که عام رو با مجموع الخاصین معارض میگیره، خب آقا این عام نصفش عین اون بنده خدا که هم عزادار بود هم شاد بود، هم لباس، هم نصف بدنش و لباس مشکی پوشیده بود برای همدردی با همسایه طرف راست، نصفش هم لباس سرخ پوشیده بود برای هم نوایی با همسایه طرف چپ که عروسی شادی میکردن. خب این عام بالاخره چیه؟ شاده یا غمگینه؟ مخالف عام است یا موافق عام است؟ نصفش موافق عام است، نصفش مخالف عام. چجوری ما مقدمش کنیم؟ اجازه بفرمایید. حالا بنده ادعامو بگم، برید فکر کنید، مورد ششم هم بگم، فرض ششم دیگه راحته. فرض ششم اینه که عام نسبت به یکی مرجوعه، وجوب اکرام عالم عادل، این مخالف عام است، استحباب آن موافق عام است، ولذا عام نسبت به این خاص اول مرجوحه، اما نسبت به اون خاص دوم که میگه یحرم و اکرام العالم الفاسق مساوی است. خب آقای خویی فرموده خاص راجح رو میگیریم، یجب و اکرام العالم العادل، معارضه بین عام و خاص مساوی میشه، چون مجموع عام و خاص مساوی یک طرف، خاص راجح یک طرف. خاص راجح و مقدم کردیم یعنی مجموع اون عام و خاص مساوی مجموعشون کاذبن، نه جمعیشون. بعد تعارض میشه بین اون عام و اون خاص مساوی، تعارضا تساقطا، یا اگه قائل به تأخیر شدیم مخیریم بینهما، این راجع به این فروز و صور دیگر بحث انقلاب نسبت در صورت ثالثه انشاءالله فردا مطرح خواهد شد.